بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته من یک گزارشی از بحث‌هایی که در جلسات قبل پیرامون مباحث مربوط به مواقیت کرده بودیم عرض کردم. دو تا مسئله پنجم و ششم رو بیان نکردم، نمیدونم جناب آقای مکی اون دو تا رو بیان کردن یا نه. خب بس دیگه، من مسئله هفتم رو فقط اینجا یک اشاره میکنم که این مسئله آخرین مسئله بوده که سال گذشته بحثش کردیم. بحثش هم طولانی بوده چون خود مسئله هم طولانیه. مسئله رو میخونم با تعلیقاتی که ما داریم. امام میفرمان در مسئله هفتم، ما ذکرنا من المواقیت، اون مواقیت پنجگانه که گفتیم، هیه میقات و عمرت الحج، اینا میقات عمره حج تمتعه. و هنا مواقیت اخر، مواقیت دیگری هم ما داریم. اولی خود مکه میقاته. میقاته برای چی؟ میفرمان برای حج تمتع که ما اینو قبول داریم، بحثی نداریم، در بحثای قبلم توضیح دادیم. از ثانی میقات دیگری داریم، دویرت الاهل. دویرت الاهل یعنی خانه های اهل یک شخص، منزلش. منزل میقات میشه. امام فرمودن بله، هیه یعنی دویرت الاهل میقات است. لمن کان منزله دون المیقات الی مکه، یعنی مواقیت که اطراف مکه رو در بر میگیرن، اون شخص اگر منزلش دون المیقات باشه، یعنی از این مواقیت به مکه نزدیکتر باشه، طوری که از خونش که میخواد بیاد به سمت مکه از میقاتی عبور نمیکنه، از محاذی میقاتی رد نمیشه، این آدم وظیفش این است که در منزل خودش محرم بشه. این فرمایش امام هست. اینجا ما اینجا یک تعلیقه ای زدیم که این تعلیقه حاصل اون بحثی است که سال گذشته کردیم. گفتیم هازا لمن یحرم لحج القران والافراد یک، او للعمره المفرده دو، و ان کان الاحوت للعمره المفرده الاحرام من خارج الحرم لمن منزله داخل الحرم، چون کسی که منزلش دون المیقاته یه وقت داخل حرمه یه وقت خارج حرمه. قبلا عرض کردیم که حرم مکی با خود مکه نسبت عام و خاص من وجه الان دارند، قبلا نسبت عام و خاص مطلق داشتن. مکه داخل حرم مکی بوده، اما الان نسبتشون عام و خاص من وجه شده، یعنی مکه توسعه پیدا کرده، بخش هایی از مکه از حرم مکی بیرون اومده. قبلا این شکلی بوده، البته محدوده حرم رو نقشش رو قبلا نشون دادیم به شکل دقیقی، یه چیزی همینطوری شماتیکه. یه کسی که منزله دون المیقاته، یعنی از مکه از میقات به مکه نزدیکتره، یه وقت داخل این محدوده حرمه یه وقت خارج این محدوده. اگه خارج محدوده یا حرم دویرت الاهل میقات حتی برای عمره مفردش، اما اگر داخل محدوده ی حرمه، طبق برخی روایات این باید بره از حرم بیرون، در مرز حرم بره بیرون، لازم نیست خیلی دور بشه، فقط از حرم بره بیرون، محرم بشه به عمره مفرده و بعد برگرده بیاد به داخل حرم و انجام بده مثلا عمره مفرده رو. خب این نکته رو ما اینجا گفتیم. نکته دیگه این که و اما لعمرت تمتع فدویرت الاهل میقات و من کان منزله دون المیقات الى حد الحرم. ما میگیم برای عمره تمتع دویرت الاهل میقاته، برای اون کسانی که منزلشون دون المیقاته الى حد الحرم، نه تا مکه، چون امام میفرمان تا مکه، ما میگیم نه تا حد حرم. پس اونایی که داخل حرمند ولو مکه نیستن، داخل حرم مکیان، اونها دویرت الاهل میقات عمره تمتع نیست براشون، اونا باید برن بیرون از حرم حتما محرم بشن، نمیتونن توی خونشون محرم بشن. در مورد عمره مفرده ما احتیاط مستحب میکنیم، در مورد عمره تمتع فتوا میدیم که برای کسی که خانهش داخل محدوده حرمه عمره تمتع، این باید بره خارج حرم محرم بشه، نمیتونه داخل حرم محرم بشه. برای همین ما حاصل بحث ما در مورد عمره تمتع، حالا بذارید قبلش این مطالب امام هم بخونیم، اما سومی، حالا این عبارت امامو تکمیل کنم. امام فرمودند دویرت الاهل ای المنزل و هی لمن کان منزله دون المیقات الى مکه بل اهل مکه دویرت الاهل و کذا المجاور. ایشون میگه حتی اهل مکه هم دویرت الاهل براشون میقاته. و کذا المجاور الذی انتقل فرضه الى فرض اهل مکه، که قبلا بحث کردیم کسی که مدتی در مکه بماند، که مدتش هم قبلا گفتیم، این وظیفش میشه وظیفه قران و افراد، یعنی عمره، یعنی حج به اصطلاح حجت الاسلامش دیگه تمتع نیست، قران و افراد. انتقل فرضه یعنی واجبش الى فرض اهل مکه، یه همچین آدمی دویرت الاهل براش میقاته. امام میفرمان و ان کان الاحوت احرامه من الجعرانه، که جعرانه منطقه خارج از حرم بوده، قبلا توضیح دادیم که اونجا بره محرم بشه. بعد میفرماد فانهم یحرمون بحج الافراد والقران من مکه. بعد میفرمان و ظاهر ان الاحرام من المنزل للمذکورین من باب الرخصه، که ما اینو قبول داریم، رخصته، میتونن تو منزلشون، میتونن برن مواقیت محرم بشن، ولی میتونن در منزلشون محرم بشن. و الا فیجوز لهم الاحرام من احد المواقیت، میتونن برن بر مواقیت، ولی لازم نیست، این که خونش نزدیکتر به مکه تا از میقات، لازم نیست بره تا میقات محرم بشه برگرده، میتونه از خونش محرم بشه. فوقش عرض کردیم این که میتونه برای حج قران و افراد و عمره مفرده میتونه، برای عمره تمتع کسی که داخل حرم نباشه میتونه، اما برای کسی که داخل حرمه عمره تمتع نمیتونه، باید بره بیرون حرم محرم بشه بعد بیاد. از ثالث، سومین میقاتی که امام ذکر میکنن، ادنی الهل. ما گفتیم ادنی الهل که اصطلاحی است که فقها به کار میبرند، مقصودشون این نیست که ضرورتاً برید به نزدیکترین نقطه خارج از حرم، اون موضوعیت نداره، یعنی خارج حرم مقصود اینه. ادنی الهل که به کار میبرند یعنی خارج حرم، داخل حرم لازم نیست باشید، حالا هر جا رفتید. بعد امام فرمود و هو لکل عمرة مفرده سواء اون عمره مفرده کانت بعد حج القران او الافراد ام لا. بعد البته فرمودن افضل این است که عمره مفرده رو کسی انجام میخواد بده، بره از حدیبیه یا از جعرانه یا از تنعیم انجام بده، که اینا همه خارج از حرم هستن، تنعیم نزدیکتر اینجاست، جعرانه و حدیبیه یک کمی فاصله داشتن، البته قدیم، حالا که الان بخشایشون اومده تو مکه، ولی از نظر حرم. و هو اقرب، یعنی تنعیم من غیرهی الی مکه. ما توضیح دادیم ادنا الهل ای خارج الحرم. امام فرمود این برای عمره مفرده است. ما گفتیم و هو ایزن لعمرت تمتع، ادنا الهل میقات عمره تمتع هم هست. برای کی؟ توضیح دادیم همین الان. لمن لا یمر رو علا میقاتن، از میقاتی رد نمیشه. ولا محاذی، از محاذی میقاتی هم رد نمیشه. ولیس منزله دون المواقیت، منزلش هم دون المواقیت الالحرم نیست. اینجا این آدم میره خارج حرم، اونجا محرم میشه برای عمره تمتع نه عمره مفرده، میتونه بیا. لحج القران و الافراد، اینم براشون باز میتونن در قران و افراد هم، برای قران و افراد هم محرم بشن خارج حرم. باز لمن لا یمر رو علا میقاتن، که اگر بر میقاتی رد میشه باید حتما در میقات محرم بشه، اگر از محاذی رد میشه در محاذی محرم بشه. و لیس منزله دون المواقیت و لیس فی مکه، تو مکه هم نیست. اما این که امام فرمود لکل عمرت مفرده، ما اینو یه قید زدیم، گفتیم لکل عمرت مفرده لمن لا یمر علا میقاتن ولا محاذی. و الا اگه کسی میخواد عمره مفرده انجام بده، از قوم را افتاده داره میره به سمت مکه، میره مدینه، میره ذوالحلیفه، اون باید در ذوالحلیفه محرم بشه. اگه از محاذی ذوالحلیفه رد میشه باید در اونجا محرم بشه برای عمره مفرده. نمیتونه بگه آقا امام گفته ادنا الهل، من تا مرز حرم میرم بعد اونجا محرم میشم. این ادنا الهل که امام فرموده مال کسی است که از میقات یا محاذی میقات رد نمیشه، که این جمع‌بندی اون بحثایی است که قبلا کردیم. البته من چند تا نمودار هم که قبلا عرضه کردم به دوستان راجع به احرام عمره تمتع و راجب احرام عمره مفرده و راجب احرام حج تمتع و احرام حج قران و افراد، اینا رو هم گذاشتم. حالا دوستانی که احیانا مراجعه میکنن به سایت و از اسلاید ها استفاده میکنن، اینا هست اونجا. این دوتا اسلاید هم که تفاوتش رو میدونید، قبلا حرم با مکه این شکلی بوده، عام خاص مطلق بوده، الان حرم و مکه این شکلی شده، ما مخاصم این بعد شده. یه جاهایی از مکه از حرم زده بیرون و یه جاهایی از مکه هم داخل حرمه، همچنان که یه جاهایی از حرم داخل مکه است و یه جاهایی از حرم هنوز خارج از مکه. تمام شد این بحث‌های سال گذشته. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امسال، اولین مسئله، امام یه بابی باز کردن، این تو کتابای فقهی متعارف بوده، در عروه هم آمده، تو تحریر آمده، تو وسیلت و نجات آمده، تو تحریر هم به تبع آمده، تحت عنوان احکام المواقیت. این احکام مواقیت بعضیاشو قبلا عملا گفتیم، ادلش هم بحث کردیم، اما خب باز اینجا جمع‌بندی به یه معنایی، تأکید برش به یه معنایی داره انجام میشه. یک، لا یجوز الاحرام قبل المواقیت. مسئله اول، لا یجوز الاحرام قبل المواقیت. شما قبل از میقات نمیتونی محرم بشی، تو خونتون هستی، یه شهر دیگری هستی، هنوز به میقات اون مواقیت پنجگانه نرسیدی، محرم بشی؟ نه، نمیتونی. ولا ینعقد، احرامت منعقد نمیشه. اگر خاطرتون باشه وقتی داشتیم دویرت الاهل و بحث میکردیم، بعضی از اهل سنت روایات چه خوندیم، اونا گمان کردن که دویرت الاهل حتی مال کسی است که خارج از میقاته، که اونجا ائمه گفتن نه نه، این مال اون کسی که خارج از محدوده میقات باشه نیست، هر کی داخل محدوده میقاته میتونه از دویرت الاهل. بنابراین شیعه معتقده که احرام قبل المواقیت جایز نیست و لا ینعقد، اصلا احرام منعقد نمیشه. حالا جایز نیست، میدونید عدم جوازش همونطوری که بعضی از آقایون فقها هم اشاره کردن، از باب تشریع ها، یعنی حرمت ذاتی که نداره. من الان تو قوم بگم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، مثلا بگم میخوام محرم بشم، حرمت ذاتی داره؟ نه. اما از این باب که من یه کاری رو که شرعاً مشروعیتش امضا نشده انجام میدم حرامه، این میشه حرمت تشریعیه. پس این که فرمود لا یجوز الاحرام، یا بعضی دارن یحرم الاحرام، این حرمت لا یجوز حرمت تشریعیه است، نه حرمت ذاتی نداره. بله لا ینعقد، این حکم وضعیشه. من الان بگم من محرم میشم، بعد بگم ذکرشم بگم لبیک اللهم لبیک، من محرم نمیشم. لا ینعقد. و لا یکفی المرور علی المواقیت محرما، این مقدار که من قبل از مواقیت محرم بشم بعد از میقات رد بشم در حالی که محرمم کافی نیست، باید در خود میقات محرم بشم. بل لابد من انشاء الاحرام فی المیقات، این فرمایش امام. احرام، حالا بعد بهش میرسیم، احرام عبارت است از قصد برای محرم شدن که حالا میگیم معنای محرم شدن چیه، و گفتن لبیک اللهم لبیک. این شرطش ها، به قصد تنها کسی محرم نمیشه، به ذکر تنها کسی محرم نمیشه. مثل این میمونه، حالا تشبیهی که در برخی روایت هم داره، تکبیرت الاحرام نماز میمونه. شما اگر قصد نماز کنی تکبیر نگی، این نماز درست نمیشه. نه تکبیر بگی بدون قصد نماز، باز نماز درست میشه. تکبیرت الاحرام با قصد نماز، اون آغاز نماز میشه، اول و حد تکبیری که تو روایات داره. عبارت عروه همین عبارتی است که امام در تحریر آوردن، لا یجوز الاحرام قبل المواقیت ولا ینعقد ولا یکفی المرور علیها محرما بل لا بد من انشائه جدیدا. این عبارت عروه اصلا تقریبا عبارت امام در تحریر که از عبارت مرحوم اصفهانی در وسیلت النجات گرفته شده. فقط فرقش اینه، طبق معمول عروه اشاره میکنه به دلیل، امام اشاره به دلیل نمیکنن به تبع مرحوم آصحاب الحسن. مرحوم سید اشاره میکنه، میفرماد و ففی خبر میسره، کلمه خبر یعنی روایت معتبر نیست، این روایت در وسائل آمده، در وسائل میسره نیست، میسره، این تاء تأنیث رو نداره، درستم همونه. و اون میسر توثیق هم داره، سند روایت تامه که حالا توضیح میدیم. ولی مرحوم سید ظاهرا میسره خونده، حالا تو نسخه ایشون بوده یا از منبعی دیگر غیر از وسائل نقل کرده اونجا اینطوری بوده، و چون میسره مجهوله گفته روایت ضعیف. یه دونه روایتی هم که ذکر کرده، حالا ذوق سید هم عجیبه، یه دونه حالا این تو این باب روایت دیگه هم هست، یه دونه روایت ذکر کرده اونم از نظر خودش ضعیف بوده. حالا من نمیدونم چرا این کارو کرده سید، که آقا تو یه دونه روایت از بابی که چند تا روایت داره ذکر میکنی، حداقل یه دونه روایت ذکر کن که خودت معتقد باشی سندش معتبر. حالا چرا اینو ذکر کرده نمیدونم دیگه، از خودش بود. اینم یه راهش. بعد ففی خبر میس، نه احتمالا ایشون چون گفت تنش میخاریده اینو گذاشته که بقیه تعلیقه بزنن که آقا این خبر نیست، روایت معتبره، میسره نیست، میسره. گفتش که سید وقتی این کتاب عروه رو ننوشته بود یا میخواست بنویسه، خواب دید که گذاشتنش اونجا همه علما دارن با تیر میزننش. بعد خب سیدم که دل شیر داشت، یزدی بود، از وحشت داشت قالب تویی میکرد، یک معبری پیدا شد گفت آقا این چیه، من این خواب دیدم. خیلی ترسیده بود سید، گفت آقا ایش نترس، یک کتابی تو مینویسی علما برش تعلیقه میزنن. حالا دیگه خلاصه سید دل شیر پیدا کرده یه چیزایی میگه که ما بالاخره بعد اینا مثال یه بچه طلبه مثل ما هم بهش بگیم اینجوری، گفتش که خودش شروع کرد. به هر حال مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه که به هر حال حق بزرگی دارن بر فقاهت شیعه، چون واقعا عروه در توسعه فروعات به فقهی خیلی نقش مهم داشت، و همین هم باعث شد که بعد از عروه این همه توجه به عروه پیدا بشه. وسیلت النجات آصحاب الحسن بر اساس عروه نوشته شده، تحریر الوسیله هم که همون وسیلت النجاته که امام تعلیقاتشون رو داخلش کردن. به هر حال مرحوم سید این روایت رو اشاره میکنه، مضمون روایت اینه، میگه این جناب میسر میگه من میرم خدمت، رفتم خدمت امام صادق علیه السلام در حالی که چه رنگ چهرم تغییر کرده بود، یعنی معلومه گرما زده و حالش آشفته و سوخته و اینطوری. فقال علیه السلام، حضرت تا منو دید فهمید که چه خبره. فرمود من عین احرمت بالحج، از کجا محرم شدی اینجوری حالت؟ فقال تو من موضع کذا و کذا، یه جایی رئیس مولد. حضرت فرمودن رب طالب خیر یزل قدمه، چه بسا کسی که به دنبال خیره اما پاش میلغزه. بعد حضرت فرمودن که ای سر رک، این کوفی بوده، این جناب میسر، البته ظاهرا مثلا کوفه ای جایی محرم شده، چون بعضی روایات داره که ازش از یکی سوال میگه تو کجا مرجو، میگه کوفه. حضرت میگه به چه اعتباری تو کوفه؟ میگه آخه شما شنیده بودم که شما بودی هرچی دورتر محرم بشی ثوابش بیشتره. بعد اونجا هم همین مضمون، این مضمون در روایات این باب تکرار میشه که ائمه علیهم السلام این تعبیر رو دارن، مقایسه میکنن به نماز. میفرمان ایسر رو که ان صلیت الظهر فی السفر اربعن، خوشحال میشی اگه تو سفر نماز رو 4 رکعتی بخونی. قلت لا، شیعه بوده دیگه، سنی که نبوده که بگه جایزه، چون اهل سنت که میدونید میگن در سفر نماز تمام جایز و افضله. حضرت فرمود ای سر رک، میگه نه. بعد حضرت فرمود فهوه والله زاکه، کاری که کردی یا همینه، تو در قبل از میقات محرم شدی، مثل همون نماز تمام میمونه تو سفر، یعنی منعقد نمیشه، درست نیست. از این استفاده میکنن فقهای ما. این روایتشو در وسائل اینجا آوردم، عبارت مرحوم آی خویی رو باز توی اسلاید آوردم که توضیح دادن مرحوم آی خویی. این نکته هم اشاره کردن که این میسره نیست، میسره. و دلیل وساقت جناب میسر ابن عبدالعزیز رو هم اشاره کردم که دلیلش دو مطلبه، یکی این روایتیست که کشی نقل میکنه که در اونجا از امام باقر علیه السلام زراره نقل میکنه که امام میفرماد من بر سر کوهی بودم و مردم به سمت من از همه سمت می آمدن، بعد همینجوری می ریختن از همه سو. چند بار این داستان تکرار شد، یه تعداد کمی باقی موندند. بعد میفرماد یکی از اون تعداد کم میسر ابن عبدالعزیز بود، که این نشان دهنده مقام این شخصیته که حضرت، اون خواب حضرت مثل خواب من و شما از شکمپوری نیستا، این خواب حضرت اینا منامات اهل معرفت، اینا این واقعیته که حضرت فرمود یکیش میسر ابن عبدالعزیزه، یعنی کسیست که در راه ما ثابت قدمه، میاد بالا نمیفته پایین، مثل بعضیا نیست یه روز شیعه دو آتشن پس فرداش میشن وهابی، یه روز توی مدرسه آقای گلپایگانی درس خارج میگن میرن کاظمین ادعای مرجعیت شیعه میکنن، الان میرن توی اردن وهابی میشن علیه شیعه حرف میزنن. اینجوری نیستن این آدمایی که اهل ثبات قدمن. بگذاریم، یک دلیل اینه که دلیل وثاقته، یک دلیل دیگه باز کلامی است که کشی نقل میکنه از جناب، حالا من اینجا این نکته رو عرض کنم، این روایتی که کشی اینجا نقل کرده تو سندش همه کسانی که هستن، حمدویه ابن نصیر، محمد ابن عیسی، نظر ابن سوید، یحیای حلبی، همگی توثیق دارن. من توثیق بعضی هاشون که محل بحث بوده ممکنه به ذهن بعضی نباشه آوردم، یکیش حمدویه ابن نصیر هست که ثقتون حسن الحدیث، مرحوم شیخ طوسی در موردش گفته، یکی یحیای حلیست که نجاشی وسواسی در رجال، که من در تحریر المقال توضیح دادم که نجاشی چقدر وسواسی بوده تو رجال، گفته ثقتون ثقتون صحیح الحدیث، خیلی از این یحیی ابن عمران حلیست تعریف کرده. به هر حال اون سند موت. نکته دیگر، دلیل دیگر وثاقت جناب میسر ابن عبدالعزیز، این کلام کشیست که میگه علی ابن حسن ابن فضال گفته ان میسر ابن عبدالعزیز کان کوفیان و کان ثقتان. این دو دلیله. روایات دیگری کشی نقل کرده در فضیلت جناب میسر، فوقش چون راوی اون روایات خود میسره، ممکنه یکی بگه آقا با حرف خودش که نمیشه وثاقت خودش رو ثابت کرد، ما به اون اشاره نکردیم، ولی روایت دیگه هم داره، بعضیش هم توش ارسال هست، مثل این روایتی که اینجاست، یک فضیلتی از میسر رو نقل میکنه. به هر حال جناب میسر ثقه است و این روایت معتبره. اما روایاتی که این مطلب در اون آمده، این بابی است که صاحب وسائل آورده. من اینم بگم، بارها گفته اما بار دیگر میگویم که کتاب وسائل کتاب روایت نیست، کتاب فقه. عناوین باب فتوای صاحب وسائل، روایات ذیلش دلیل فتواست. باب و عدم جواز الاحرام قبل المیقات، این باب 11 هم که مرحوم صاحب وسائل آورده، چند تا روایت آورده که همین بحثه. البته دو مورد استثناء داره که صاحب وسائل در فتوا آورده، امام هم در تحریر، سید هم در عروه آورده. یکی ناظر، کسی که نظر کنه. دوم کسی که میخواد در رجب حتما محرم بشه، که حالا بعد این دو استثناء رو بحث میکنیم انشاءالله روز یک شنبه. فردا چهارشنبه روز ولادت امام هادی علیه السلام درس ما برقراره. فوش موضوع بحث ما این ساعت فردا بحث قصاصه، و بعد از جلسه هم انشاءالله اون جلسه به اصطلاح جشن ما برای ولادت در دفترمون هست. یک روز شنبه، روز عید قدیر که انشاءالله بر همه شما مبارک باشه، تعطیل درس ما. روز یک شنبه دنباله این بحث حج خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.